بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. کلام به اینجا منتهی شد که صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف فرمودند وقتی به قاعده الزام معتقد شدیم می توانیم با مطلقه ثلاثه ازدواج کنیم و اقوا این است که حتی اگر او رجوع به این زوجه هم کرده باشد چون رجوعش اندهو فاسد است الزموهم بما الزمو بهی انفسهم میگوید او را به این فسادی که معتقد است ملزم کن. وقتی رجوع فاسد شد طبیعتاً عقد با این زن جایز می شود. بعد یک مناقشه ای را از مرحوم علامه شیخ محمد جواد بلاغی نقل می کند که من با توجه به خود کلام مرحوم بلاغی و صدر و ذیلی که در تقریرات سید سیستانی نیامده برداشت خودم را از فرمایش مرحوم بلاغی عرض می کنم با یک مقدمه و اون مقدمه را در رسائل خونده اید به این که آیا و کفایه آیا احکام وضعیه جعل مستقل دارند مثل احکام تکلیفیه صحت و فساد آیا جعل مستقل دارد یا نه؟ بعضی به جعل مستقل معتقدند، بعضی مثل شیخ اعظم قدس الله روحه به انتزائی بودن معتقد است، یعنی احکام وضعیه منتزع است از احکام تکلیفیه، همین که یک عقدی خونده شد مواقعه حلال شد تکلیفاً، پرداخت نفقه واجب شد تکلیفاً. از این احکام تکلیفیه انتزاع می کنیم صحت را. یک نظری هم مرحوم آخوند داره دائره بر تفصیل، که اون رو دیگه مراجعه کنید به کفایه. این مقدمه رو در نظر بگیرید. حالا برداشت من از فرمایش مرحوم بلاغی این است که شما دو جا می توانید قاعده الزام را تصور کنید. یکی اونجا که با عقدی یا ایقایی روبرو شوید که اهل سنت اون را صحیح می دانند و شما غیر صحیح، حال می خواهید اونها را به اون صحتی که معتقدند ملتزم کنید. اینجا مقتضی به تعبیر بنده برای قاعده الزام موجود است، مانع هم مفقود است. اگر اونها گفتند طلاق در حال حیض صحیح است، خب قاعده الزام هم میگوید الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. مقتضی برای جریان قاعده الزام موجود است و المانع مفقود. این یک صورت، یک حالت. صورت و حالت دوم جایی است که با عقدی یا ایقایی یا فتوایی دال بر فساد از سوی اهل سنت مواجه شدیم، که در فقه ما صحیح بود به عکس صورت پیشین. اونها میگویند فاسد است، ما میگوییم صحیح است. اینجا مقتضی برای قاعده الزام هست، همون الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، ولی به مانع بر میخوریم. مانع کجاست؟ اونجایی که میگوییم فساد امر عدمی است، عدم الصحه یعنی الفساد، فساد یعنی لغو. اینجا دیگه معنا ندارد الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. در ما نحن فیه رجوع این سنی از نظر خودش فاسد است، یعنی لغو است. وقتی لغو بود دیگر اثری ندارد تا بگوییم قاعده الزام تطبیق می شود. قاعده الزام اختصاص پیدا می کند به وجودیات مثل صحت، نه به عدمیات مثل بفرمایید فساد. عنایت کنید، تازه اون چه تا کنون گفتیم که در مورد صحت قاعده الزام جاری است، بر طبق یک مبناست و اون مبنایی است که میگوید احکام وضعیه کسه جعل استقلالی دارند و الا اگر گفتیم احکام وضعیه منتزع است از احکام تکلیفیه و قابل جعل استقلالی نیست، اونجا باز نسبت به صحت نیست قاعده الزام جاری نیست. بله، عنایت کنید، بله در صحت می توانیم با توجه به منشأ انتزاع قاعده الزام را جاری کنیم. چرا؟ بله، اما فنی فرق میکنه. در صحت قاعده الزام جاری نیست، چون صحت طبق این مبنا حکم وضعی غیر قابل للجعل استقلالا. ولی اونجا که اهل سنت بیعی را صحیح می دانند، یعنی چه صحت؟ یعنی تصرفات حلال است تکلیفا، از این یعنی برای من بدون اجازه او بگو حرام است تصرف. از اینها انتزاع می شود صحت بی. اگر اونها طلاق در حال حیض را صحیح می دانند می گویند تا وقتی داخل عده است پس مواقعه حرام است مگر رجوع کنی. از این استفاده می شود که طلاق چیه بگی؟ صحیح بوده. از احکام تکلیفیه انتزاع می شود صحت. اگر ما این مبنا رو داشتیم در احکام وضعیه‌ای مثل صحت نیز حتی به لحاظ خود صحت بگی قاعده الزام جاری نمی کردیم، به لحاظ منشأ انتزاع جاری می کردیم که حکم تکلیفی بود. این در صحت. ولی در صحت دیگه مشکلی نداریم، چون صحت امر وجودی است نه امر عدمی. در جریان قاعده الزام در صحت کافی است، به عبارات خوب عنایت کنید، که شما بگویید احکام وضعیه جعل استقلالی دارند. همین که جعل استقلالی داشتن الزموهم جاریه. بله اگر گفتید جعل استقلالی ندارند و انتزاعیان، سراغ کجا میریم بفرمایید؟ نه، سراغ منشأ انتزاع میرویم که احکام تکلیفی است. ولی اینها در مورد صحت قابل قبول است، نه در مثل فساد که جزء امور عدمیه است. در فساد ابداً قاعده الزام جاری نیست. نمی توانید بگویید حتی به لحاظ منشأ انتزاع. چشم، این عبارتی که ما توضیح دادیم وقتی ملاحظه کنید فرمایش مرحوم بلاغی را اغلاق و ابهام داره. مراد ایشان اینه که من عرض کردم، فقط ننویس، عنایت کن، از خارج توجه کن. ببینید ما وقتی بخوایم کلام مرحوم بلاغی رو توجه کنیم دو تا مطلب مطویه در کلام ایشان. یکی این که به ما بگویید احکام وضعیه جعل استقلالی دارن، یا منتظر از احکام تکلیفی است. یکی این که اموری مثل فساد ذاتشون عدمی است، عدم الحکم، نه حکم بالفساد که بشه که امر وجودی بشه. وقتی که این شد، ما در مورد صحت بر هر دو مبنا قاعده الزام رو جاری میکنیم، منتها فرق داره طریق تقریرش. هر دو مبنا یعنی این که آیا منتظه است یا مستقله در جمع. اگر منتزع باشد به لحاظ منشأ انتزاع، اگر مستقل باشد خود صحت. مشکلی هم در صحت نداریم، چون صحت امرون وجودیون. اما در مورد فساد نمیتوانیم قاعده الزام رو جاری کنیم، چون فساد یعنی عدم الحکم، فساد یعنی هیچ، یعنی پوچ، یعنی بی اثر. دیگه هیچ و پوچ که قابل اجراء قاعده الزام نیست.
حتی
هم اگر منتظر نداره، اصلا نمیشه امر عدمی. امر عدمی
کف و نفس بگیریم.
چی
کف
و نفس بگیریم؟ این که حرامه کس تصرف کنه. نه دیگه، نه همه رفتی اون ما روزه است که میگن کف و نفس. ما وقتی میگیم
نه به امر وجودی برگردونیم این چیز رو، ما میگیم یعنی الان خاطر میگه رجوع کنه، میگیم شما حق رجوع ندارید، اینو برمیگردونیم، میگیم شما حق ندارید رجوع کنید، یعنی اینو برمیگردونیم.
اون میشه یک حکم تکلیفی بعد از حکم وضعی. سوال خوبی کردی، خوب دقت کن. ما یه حکم تکلیفی داریم قبل از حکم وضعی، یه حکم تکلیفی داریم بعد از حکم وضعی. اونی که شما میگید حکم تکلیفیه بعد حکم وضعیه، اونی که بحث این است که آیا این حکم وضعی که این وسط بود، این استقلالا جرد شده یا از اون حرامونها و حلالونها انتزاع شده. درست شد؟ حالا هر کدامش که باشه، وقتی حکم وضعی آمد یه نتیجه میگیرید، اون میشه بعدش، ماله بعد از آمدن حکم وضعی. شما چی می‌خواید؟
استاد اگر ما گفتیم که اینها حکم منتزع هستن، یعنی صحت و فساد وجود نداره دیگه، که شما بخواید بگید چون که فساد عدمیه، مثلا ما عدمو نمیتونیم اینجا الزام. اونی که می‌خواید اون الزام بکنید این هست که این مواقعه حرام می‌شود. خب اینو بیاید همون حرفی که توی صحت می‌زنید دیگه، که حلال بودن مواقعه رو ما میایم ملتزمش می‌کنیم به این، اینجا بیاید بگید حرام بودن رو شما دارید اینا رو میذارید کنار دیگه طبق این مبناتون. پس فرق نباید بکنه بین صحت و فساد. صحت و فساد رو میذارید کنار، پس اینکه میاد تفکیک قائل میشید بین این صحیح نیست. در باز این نه اومد در بیان که فرمودن که فساد یعنی عدم صحت و هیچ رو و هیچ بود، این هم باز نه خیلی نمیدونم عقلی زیاد از حد دارم به مسائل، چون امور اعتبارات عرف به این فساد اثر باید میشه، یعنی این فساد رو عدم صحت نمیدونه، دارای اثر میدونه، عدم محض نمیدونه.
اینو بگو، اینو بگو، این حرف دوم عدم عدم محض نمیدونه چون
این نحوه وجودی در امور در عرف برای عدم ها قائل هم
نه تنها در عرف، عدم مضاف رو حالا خواهیم گفت، در فلسفه هم براش میگن حد من الوجود. آی سیستانی دامت برکاته، طی دو خط به این مبنا اشکال میکند. عبارت اینه، صفحه 191 ولکن الحکم شامل للحکمه به صحت و الفساد، و الفساد و این کان امرن عدمیان الا انه من قبیل العدم و الملکه، فلا يمكن المناقشه في قاعده الالزام بمثل هذه المناقشه. شاید همون برگشت بکنه به حرف حضرت عالی. ایشون میفرماید قبول دارم فساد عدم الصحه است، این حرفی نیست، قابل انکار نیست و امر عدمیه، منتها مثل عدم و ملکه این را حساب کنید، رابطه ی صحت و فساد را. اما و بصر عنایت کنید، بصر امر وجودیه، اما امر بگید عدمیه، منتها نه عدم محض که به قول فلاسفه لا یخبر و عنه، هیچ خبر نمیشه ازش داد، هیچی نمیتونیم دربارش بگیم، چون عدمیه دیگه، عدم محض، از عدم چی میخوایم خبر بدیم؟ عدم ملکه عدم مضافه، یعنی نبود بیناییه، نه نبود. اگر جایی گفتید نبود تمام، این نمیتونید بهش حکمی بار بکنید، نبود حکم برش بار نمیشه. اما اگر گفتید نبود بصر به لحاظ اون اضافه، لهو حظ من الوجود، و به همین اعتبار قابل جریان قاعده الزام است. فساد رجوع میگویید، ببینید فساد رجوع، نمیگویید فساد رجوع، گاهی صحیح است گاهی فاسد، رجوع گاهی فاسد است. به این لحاظ اهل سنت وقتی رجوعی را فاسد دانستند، هیچ مشکلی در اجرای بگید قاعده الزام نیست. منتها حرف من یعنی آقای سیستانی این است که اساسا قاعده الزام دلیل معتبر روایی ندارد. سکون حالا سکون. قاعده الزام دلیل معتبر روایی ندارد، چون عدلش یا ضعیفت و سند است یا ضعیفت و دلاله. اینم محض خاطر حضرت عالی. فلا بد و انرا ما یقتضی اقرار. اگر ما قاعده الزام را قبول داشته باشیم فرقی بین صحت و فساد نیست. اگر قاعده الزام را قبول نکردیم قاعده اقرار را پذیرفتیم، قاعده اقرار یعنی تعنی قاعده تعنی قاعده تعنی التعایش السلمی على وفق القانون، این معنای قاعده تعایش سلمی بود. بحث وادار کردن نیست. تا الزام بگید چی میشه؟ نه، تعایش سلمی على وفق القانون. چون اونها قانون را در اینجا فساد رجوع می دانند، چون دین اونها فتوای اونها در اینجا صحت طلاق ثلاثه است و در نتیجه رجوع را فاسد می دانند، وفق قانون باید عمل کنند. پس حرف صاحب جواهر فتواش درست میشه، عنایت کنید، نه از راه قاعده الزام، بلکه از راه قاعده اقرار. شاهدش این که اگر یک سنی در زمانی که هنوز مستبصر نشده نماز بخواند بر غیر مسلک خودش، روزه بگیرد بر غیر مسلک خودش، حالا شیعه شده، میگیم اعاده میخواد، در حالی که اگر بر طبق مسلک خودش روزه می گرفت نماز می خون احتیاج به اعاده نداشت. کأنهو سید سیستانی می خواهد بفرماید این یعنی قاعده اقرار، این یعنی پایبند بودن به دین. هر کسی به دین خودش. این یعنی پایبند بودن به قانون.
پایبند کردن
نه، پایبند بودن. ایشون الزام رو قبول نداره.
مثلا این شخص داره میگه چون شما باید پایبند به قانون باشید،
میدونم ایشان الزام رو قبول نداره، حالا تعبیر ایشان رو دارم. این یعنی پایبند بودن به قانون. خب حالا این آقا پایبند نبوده، رجوعش فاسده، شرعاً مانعی برای ازدواج یک شیعی با این آقا نیست، چون رجوعش فاسده، طلاق سگانه اش صحیح، رجوعش فاسد. خب حالا ما چه باید بگوییم؟ ببینم آقایونی که یادشون هست چه به جای ما میگویند اگر بودند.
شما الزام رو به معنای پایبند دانستن برداشت قانون گرفتید، همون قاعده اقرار، همون تقریری که بر قاعده اقرار کردید
عرض کنم به حضور شما، ما معتقدیم، یعنی شبهه شما الان حل میشه، به این که این واژه الزام یه مقداری به اصطلاح باعث انحراف بحث شده. بحث در اجبار نیست، ولو بعضی از جاها بگید اجبار هم منتهی بشود، ولی بحث اجبار نیست. الزام یعنی پایبند دانستن هر کس به معتقد خودش. حالا یه جایی یک کسی با این زن ازدواج کرد، با این زنی که شوهرش رجوع کرده، کارشون به دادگاه کشید، حجت داره این مرد، این معنای الزام. حجتش چیه بگید؟ تو خودت این عقل، این رجوع را فاسد میدونی. این هم مبناتون میگرد تو سنی نیستی، این هم حرف شما، این معنای الزام. که همون تعایش علا وفق قانون باشد. شما این عنصر اجبار را از الزام یه مقداری کمش کن یا جداش کن، فرقی دیگه بین اینها نیست. لذا وقتی رجوع فاسد بود، شرعاً برای شیعه بگی الزام ازدواج با این زن مانعی نداره. حالا اسم این رو اقرار میذاری بگذارید، الزام میگذارید بگذارید. ما هم که میگوییم الزام، البته بعضیا بودن که از الزام میخواستن اجبار استفاده کنن، ما گفتیم نه، لزوم نداره همیشه از الزام اجبار فهمیده بشه. هازا تمام الکلام ایها الاعلام الجالسین فی هازا المقام در بحث فرع مفصلی که خودش شد اصل و اون فرع چهارم.
روایت شعیب حدادش
کنم، ما هنوز نظر خودمون رو ندادیم، حرف ایشان رو گفت، تمام کلام ایشون. اما نظر ما در اصل مسئله، یک، بعد لطیا یا بگو لطیا هر چی که میگفتید یا دست خوده، من حرفی ندارم. بعد از همه اون حرف ها، معنای طلاق ثلاث فی مقعد واحد دو جور بود، یکی سه بار تکرار که قطعا یکی واقع می شود، نه سه نبطلان، دو یک بار با قید سلاسن که علل اقوا به نظر ما یکی واقع می شود. البته قول مقابل ضعیف نیست، چون اولا مکاتبه ای داشتیم، ثانیا فتاوایی داشتیم از جمله جناب ابن حمزه در وسیله. منتها در مقام سنجش قول به وقوع را اقوا دانستیم. اقوا یعنی چی؟ به نظر شما یعنی هم نه اقوا با احتیاط فرق اقوا باید. در مقام عرض کنم سنجش اقوا را وقوع یک طلاق دانستیم و نتوانستیم از سخن سیدنا المرتضی و شیخنا طوسی و دیگران دال بر اعراض از مکاتبه بگذاریم، شک کنیم در حجیت مکاتبه. اصل عدم حجیت است، فضلا که از نظر سند هم قابل بحث بود. این مبنای اول ما. دو، در مورد جواز عقد با مطلقه ثلاثه، این جزء احکام موسعه است با همون تقریر مرحوم میرزا که شارع گاهی به جهتی حکم به تضییق فرموده، گاهی به جهاتی حکم به توسعه داده. بله، امر نکاح شدیدون تا اونجا که ممکن است باید درش احتیاط کرد. این هم این بحث. نکته سوم هم همین بحث جوازه ازدواج و فساد رجوع بود که الان عرض کردیم. این بحث الحمدلله رب العالمین تمام. میرسیم به فرع رابع که بازم فرع رابع هم از دائره طلاق خارج نیست، منتها بحث زیادی نداره. خیالتون راحت باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.